استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم که ما را همراهی میکنید. بخش اعظم این ساعت به موضوعات و رویدادهای مهم خبری اختصاص دارد، اما پیش از آغاز این برنامه خبری و اعلامی داشته های آن، اخبار را برایتان داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
در نتیجه انفجار صبح امروز در غرب کابل 31 تن کشته و 54 تن زخمی شدند. مقامات ولایت بلخ میگویند در نتیجه عملیات مشترک تصفیه‌ای در ولسوالی چهاربالک بیش از 10 شورشی کشته و 5 تن زخمی شدند. روسیه میگوید 9 شورشی در منطقه نارام داغستان کشته شدند. در نتیجه انفجار صبح امروز در غرب کابل 31 تن کشته و 54 تن زخمی شدند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در مورد این حمله به رادیو آزادی گفت:
حمله انتحاری شخص توسط شخص که مواد انفجاری در بدن خود بسته کرده بود، محلش مربوط به روضه شش است در کوچه آصف مایل، در نزدیکی یک مرکز توزیع تذکره. متاسفانه 4 شهید و 16 مجروح
قابل از محل به ما گزارش شد. وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
در حادثه ناگوار که امروز واقع شد در شهر کابل، به اساس آماری که از وزارت صحت موجود است، 31 تن از هموطنان ما در حادثه متاسفانه جان شیرینشان از دست دادند، 54 تن دیگه زخمی شدند و تمام امکانات لازمه صحی بسیج شده تحت رهبری وزارت صحت تا تلفات بیشتر نشد.
بر اساس آخرین ارقام، در نتیجه انفجار صبح امروز در غرب کابل 31 تن کشته و 54 تن مجروح شدند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. یک بریدمل اردوی ملی افغانستان و یک فرد ملکی در ولسوالی دولینه ولایت غور کشته شدند. اقبال نظامی، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت غور، به رادیو آزادی گفت این دو تن در قریه سیاهچوب از سوی افراد قماندان صمد، یک تن از قماندانان مسلح غیر مسئول، کشته شدند. به گفته آقای نظامی، بریدمل اردوی ملی برای رخصتی به خانه‌اش به ولسوالی دولینه ولایت غور رفته بود که کشته شد. مقامات ولایت بلخ میگویند در نتیجه عملیات مشترک تصفیه‌ای در ولسوالی چهاربالک بیش از 10 شورشی کشته و 5 تن زخمی شدند. حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی شاهین، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این عملیات ضابط خنجر، قماندان امنیه این ولسوالی، نیز کشته شده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا کرده است که 11 کارمند دولتی را به شمول یک قماندان پلیس محلی به نام الماس کشته و 4 تن دیگر را زخمی کردند. این ادعا توسط مقامات حکومت در ولایت بلخ تایید نشده است. مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند 7 طالب مسلح در مربوطات ولسوالی قیصاریان ولایت کشته و زخمی شدند. عبدالکریم یورش، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فاریاب، امروز به رادیو آزادی گفت در نتیجه حملات هوایی در منطقه غوره ولسوالی قیصار 3 شورشی طالب کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گفته آقای یورش، این افراد مربوط به گروه تروریستی مولوی حمیدالله و مولوی خداداد، مشهور به بلوچ می باشند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه ایران میگوید برای اینکه مذاکرات در مورد چند زندانی آمریکایی آغاز شود، نخست باید ایالات متحده آمریکا شیوه برخوردش را عوض کند. محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS که قرار است امروز نشر شود، همچنان گفته است یقیناً به خاطر بشردوستی احتمال مذاکره وجود دارد، اما باید رفتارها تغییر کند. در حال حاضر حداقل 5 شهروند آمریکا به اتهام جاسوسی در ایران زندانی‌اند. در میان زندانیان یکی هم باقر نمازی است که 81 سال عمر دارد و وضعیت صحی و نیز خوب نیست. روسیه میگوید 9 شورشی در منطقه نارام داغستان کشته شدند. به گفته مقامات، این افراد حملات تروریستی را در جریان رخصتی‌های عمومی پلان کرده بودند که توسط پلیس کشته شدند. در وبسایت کمیته ضد تروریسم روسیه گفته شده است افسران این اداره در مورد پلان حملات این افراد اطلاع حاصل نمودند و بعد از آن که شورشیان تسلیم شدن را رد کردند در جریان تیراندازی با پلیس کشته شدند. در سالیان اخیر داغستان شاهد حملات متعدد شورشیان به شمول حملات بالای پلیس بوده است که شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را به عهده گرفتند. این در حالی است که اداره امنیت فدرالی روسیه میگوید 21 اپریل یک حمایت کننده مظنون شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را در منطقه استاورپول که در مجاورت داغستان قرار دارد افسران این اداره کشتند. نیروهای امنیتی عربستان سعودی میگویند یک تیاره بی پیلوت را سقوط دادند که از آن برای سرگرمی استفاده میشد. این تیاره بی پیلوت در محل هدف قرار گرفت که قصر سلطنتی عربستان در آن موقعیت دارد. پس از آن که این تیاره بی پیلوت در فضای محل دیده شد، نگرانی ها بین مردم به خاطر احتمال بی‌ثباتی سیاسی به وجود آمد. آژانس خبری دولتی عربستان سعودی میگوید پوسته های امنیتی این تیاره بی پیلوت کوچک را که از راه دور کنترل می شد حوالی ساعت 8 شام دیروز دیدن و یک پلیس دست به کار شد. به گفته آژانس خبری دولتی عربستان سعودی تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا این دم همراهی میکنید و تشکر از همکارم آرش همایون به خاطر ارائه خبرها. این هم معرفی برخی از داشته های جا داده شده در این برنامه یک ساعته. یک حمله انتحاری در ناحیه ششم شهر کابل که یک مرکز ثبت نام رای دهندگان انتخابات را هدف قرار داده بود به افراد ملکی تلفات وارد کرد.
آمار تلفات هنوز هم در حال تغییر است، اما در حدود 10 نفر در رویداد کشته شده و بیش از 50 نفر در رویداد مجروح شده که در میان کشته شدگان و مجروحین خانم ها نیز شامل است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلان کرد.
اخبال لوری خشمنه که چه هیچ قسم در غلی تقلب تبا اجازه نورد.
برخی از نهادهای ناظر انتخابات از مسئولین حکومتی می خواهند بجای ابراز نگرانی از بیعلاقگی مردم برای سهمگیری در انتخابات به مردم انگیزه ایجاد کنند.
حکومت افغانستان هم ریاست جمهوری هم ریاست اجرا باید کوشش بکنن که در قسمت مشارکت مردم تمام تلاش ها رو انجام بدن که مردم بیان و انگیزه بگیرن، نه اینکه من حیث نهادهای اپوزیسیونی در داخل حکومت اینها بر خود برکت بزنن.
در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و افغانستان را نیز در این برنامه یک ساعته برایتان داریم و برنامه کاروان زهر در نیمه دوم برنامه به دنبال خواهد آمد. با ما باشید. بله، همین گونه که در آغاز و در خبرها اشاره شد، در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در غرب کابل 31 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. حشمت الله استانکزی سخنگوی قماندانی امنی کابل برای رادیو آزادی گفته است که این حمله حوالی ساعت 10 صبح امروز صورت گرفته است. این موضوع را همکارم نورالله شایان دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و جزئیات را ازشان می‌پرسیم. سلام آقای شایان.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. شهر کابل امروز گواهی یک حمله خونین بود. این حمله دقیقا در مقابل یک مرکز، یک محل توزیع تذکره در مکتب آصف مایل در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل صورت گرفته است. اکثر قربانیان این رویداد غیر نظامیان گفته شدند. وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت در این حمله 31 تن کشته شده و بیش از و حدود 54 تن دیگر زخمی شدند.
در حادثه ناگوار امروز در شهر کابل به اساس آمار موجود از وزارت صحت عامه 31 تن از هموطنان و جانهای شیرینشان از دست دادند و 54 تن دیگر زخمی شده. زخمی‌ها به شفاخانه‌های مختلف انتقال شده و فعلا تحت مداوا قرار دارند.
آقای مجرو گفت این ارقام ابتدایی است و ممکن شمار تلفات این رویداد تغییر کند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفته است که این حمله انتحاری توسط شخصی که مواد انفجاری را به تن خود بسته بود صورت گرفته است. بر اساس گزارش ها و تصاویر منتشر شده در صفحات اجتماعی، زنان نیز شامل کشته شده ها و زخمیان این رویداد هستند. تا هنوز کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در تماس با رسانه‌ها دست داشتن در این حمله را رد کردند. بله همکار عزیز،
تشکر. همکارم نورالله شایان بود که در مورد حمله انتحاری بر یک مرکز رایدهی گزارش جزئیات را میداد. به دنبال این حمله بر یک مرکز رایدی، در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات تقویم انتخاباتی را امروز اعلان کرد، اما شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی ناامنی را یک چالش بزرگ در برابر پروسه برگزاری انتخابات میخوانند. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، میگوید که ناامنی سبب کاهش میزان مشارکت مردم در پروسه ثبت نام رایدهی خواهد شد. همکارم نورالله شایان با آقای رشید مصاحبه کرده و در نخست پرسیده که مشکلات امنیتی چقدر مشروعیت انتخابات و پروسه ثبت نام را متاثر خواهد کرد.
جدن واقعات امنیتی اخیر میتونه که صدمه بزرگ را برای پروسه انتخابات، برای مشارکت مردم و بالاخره برای امنیت و مسئولیت مردم که در پروسه سهم میگیرن متوجه بسازه. قبلا ارقامی که از طرف وزارت داخله داده شده بود که حدود 3000 مرکز در کاتگوری‌های مختلف تهدیدات امنیتی قرار می گرفتن، توقع و خواست ما این بود که او گراف پایین بیاید و اصلا در شهرها خوب این پیام داده شده بود که ما کدام تهدید جدی را نداریم، ولی متأسفانه نسبت به انکشافات اخیر این پیام ما می گیریم که مشکل امنیتی داره حاج نمیره و ممکن که گراف همون مراکز به عوض از اینکه اونها نزول داشته باشه بیشتر او انکشاف پیدا کنه و ارقام بالا بره.
در صورتی که گراف ناامنی ها در برابر پروسه انتخابات مشخصا بلند بره، هیچ قدر میتونه بالای میزان اشتراک مردم تاثیر منفی بگذاره؟
جدا ما بحث مشارکت در این پروسه یک فاکتور اساسی میدونم، به خاطر اینکه انتخابات مشروعیتش و سلامتش از اشتراک مردم سرچشمه میگیره. اگر ما مشارکت محدود داشته باشیم مشروعیت از پایین‌تر میباشه، اگر مشارکت بالاتر داشته باشیم مشروعیت از بالا میره. حال وقت که ما مردم مطمئن نباشن از بحث امنیت و مسئولیتشان، طبیعتاً که اونها اطمینان پیدا نمیکنن که بالاخره برن به طرف مراکز و ثبت نام بکنن. گراف پایین میاد و گراف که پایین اومد یا اینکه شما پروسه را دوامدار میسازین برای ثبت نام و سر امنیت پروسه کار میکنین و یک انتخابات به طریق و در نهایت اگر هر دو کار نشه، ما یک انتخابات خود داشتیم که با مشارکت محدود مردم همراه خواهد بود.
امروز کمیسیون مستقل انتخابات تقویم انتخابات را اعلان کرد. این در حال صورت میگیره که مشکلات و نگرانی های مردم در برابر پروسه هنوز هم پابرجاست. چقدر از دید شما تقویم انتخاباتی تحت شعاع این مشکلات و نگرانی ها قرار خواهد گرفت؟
خب کمیسیون مستقل انتخابات من حیث یک نهاد تکنیکی و برگزار کننده انتخابات مکلف هستند که امو واقعات مهم و کلیدی انتخابات با مردم شریک بسازند که چی زمان کدام کار برگزار میشه. ولی اینجا مسئولیت ادارات همکار و بالاخره دخیل است که با کمیسیون مستقل انتخابات با پروسه همکار شوند. آسیب پذیری که ما در رسی انتخابات داریم نه تنها بود امنیتیش، بود سیاسیش، بود تکنیکی و اداریش، همه باید شامل از یک مطالعه عمیق و همه جانبه باشه و بر اساس آماده‌ها گرفته شود.
رشید صاحب، عنوان پرسش آخر، شما من حیث نهاد ناظر از انتخابات، طرح شما برای امنیت مراکز رایدهی، برای امنیت اشتراک کنندگان پروسه چی بوده؟ آیا شریک کردین با کمیسیون؟
ما مدت 3 ماه میشه که درخواست یک ملاقات با وزیر داخله کردیم، متاسفانه که تا حال حاضر نشدن که با ما ببینن. وضعیت امنیتی افغانستان در همه ولایت یکسان نیست. آماده‌ای که گرفته میشه مناسب ارزیابی شرایط یک ولایت باید باشه. در اونجا نوع همکاری مردم باید جلب و جذب شود. در این حال بحث امنیتی در مطابقت با پیشرفت‌های همون ولایت باید روشکار صورت بگیره.
صاحبه یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را میشنیدید که در مورد وضعیت امنیتی و تأثیرات ناامنی بر انتخابات بیشتر معلومات میداد. و کمیسیون مستقل انتخابات تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلان کرد. بر اساس این تقویم ثبت نام کاندیداها از 5 الی 22 ماه جوزا ادامه خواهد داشت و نیز نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه در 29 قوس اعلان خواهد شد. اما برخی کارشناسان انتخاباتی میگویند کمیسیون در کنار اعلان تقویم باید برای تشویق مردم برای ثبت نام رای دهندگان نیز تلاش های را سرعت بخشد. همکارم نصرت پارسا این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و جزئیات را با ما ارائه میکنه. خسته نباشین. سلام آقای پارسا.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. البته همون گونه که شما گفتین در اوج نامنی ها به خصوص حمله به برخی مراکز ثبت نام رای دهندگان و توزیع تذکره برای رای دهندگان کمیسیون مستقل انتخابات تقویم برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلان کرد. عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون روز یکشنبه در نشست علنی در کابل گفت کمیسیون تلاش میکند بر اساس تقویم اعلان شده مراحل مربوط به انتخابات را عملی کند. بر اساس تقویم اعلان شده نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در 19 ماه عقرب و از شوراهای ولسوالی ها در 18 ماه قوس اعلان خواهد شد، اما نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه در 29 قوس و از شوراهای ولسوالی ها در 4 دلو اعلان می شود. آقای صیاد درباره شفافیت این انتخابات گفت به هیچ کس مداخله در امور انتخابات دادن نخواهد شد. از جانب خود تعهد میکنیم که به هیچ گونه تقلب و تخطی اجازه نمیدهیم و برای برگزاری انتخابات شفاف مبارزه و تلاش میکنیم. جلو هر گونه تقلب و تخلف را میگیریم. به هیچ کس حق مداخله نمیدهیم. ما به استقلالیت خود تاکید میکنیم و از تمام جوانب میخواهیم تا در امور کمیسیون مداخله نکنند و کوشش اعمال نفوذ را هم نکنند. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات مرحله ثبت نام رای دهندگان را در مراکز ولایات آغاز کرده و بر اساس معلومات کمیسیون تا حال حدود 230 هزار تن ثبت نام کردند. بر اساس تقویم اعلان شده مرحله ثبت نام کاندیداهای ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها از 5 الی 22 جوزا ادامه خواهد داشت. پس از آن کمیسیون از 6 جوزا الی 6 سرطان معلومات جمع‌آوری شده درباره کاندیداها را بررسی خواهد کرد. فهرست ابتدایی کاندیداها در هفتم سرطان اعلان می شود و زمان نشر فهرست نهایی کاندیداها در 12 اسد خواهد بود. بر اساس تقویم اعلان شده کاندیداها از 8 سرطان تا 10 اسد فرصت خواهند داشت تا انصراف دهند. همین گونه لیست نهایی مراکز رایدهی بر اساس وضعیت امنیتی در 2 ماه سرطان اعلان خواهد شد. در تقویم اعلان شده برای کاندیداهای ولسی جرگه از 6 الی 25 میزان و برای کاندیداهای شوراهای ولسوالی ها از 11 الی 25 میزان فرصت کمپاین داده شده است. از 25 میزان تا روز رایدهی یعنی 28 میزان زمان سکوت یا توقف مبارزات انتخاباتی در نظر گرفته شده است. بله.
تشکر همکارم نصرت پارسا بود که در مورد اعلام تقویم انتخابات آینده گزارش میداد. و همچنان نهادهای ناظر انتخابات در افغانستان میگویند که تسریع روند ثبت نام رای دهندگان به ابراز نگرانی مقامات حکومتی نه، بلکه به اقدامات عملی آنان نیاز دارد. مسئولان فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفتند که روند ثبت نام بسیار بطی است و حکومت برای برطرف کردن مشکلات موجود در این راستا اقدام لازم نکرده است. رئیس جمهور و رئیس اجرایی نیز از روند کند ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی کرده و از اقدامات سخن زدند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
روند کند ثبت نام رای دهندگان اگر از یک سو نگرانی های مقامات حکومتی را برانگیخته، از طرف دیگر سبب انتقادهای شدید نهادهای ناظر انتخابات بر حکومت نیز شده است. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید که این مشکل به ابراز نگرانی برطرف نمی شود، بلکه برای حل آن به اقدامات جدی و عملی نیاز است. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که اشتراک مردم در پروسه ثبت نام نیاز به انگیزه دهی و اطلاع رسانی دارد.
ما از ادراسای مختلف، ریاست جمهوری، ریاست اجرایی، شعبات دیگه مربوط به حکومت متاسفانه که نگرانی‌ها را زیادتر می‌شنویم. حکومت افغانستان هم ریاست جمهوری هم ریاست اجرایی باید کوشش بکنن که در قسمت مشارکت مردم تمام تلاش‌ها و کوشش‌ها را انجام بدن که مردم بیان و انگیزه بگیرن، نه اینکه من حیث نهادهای اپوزیسیونی در داخل حکومت اینها بر خود حرکت بکنند.
این در حال است که عبدالله رئیس اجرایی روز شنبه در نشست فوق‌العاده شورای وزیران از حضور کمرنگ مردم در پروسه ثبت نام ابراز نگرانی کرد و گفت که اگر این پروسه موفق نشود وضعیت سیاسی در افغانستان بحرانی خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور نیز اواخر هفته گذشته از علمای دینی و نهادهای جامعه مدنی خواست تا مردم را به اشتراک در پروسه ثبت نام تشویق کنند. سید حفیظ‌الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه به رادیو آزادی گفت از یک هفته که پروسه ثبت نام رای دهندگان در افغانستان آغاز شده 160 هزار تن ثبت نام کرده اند. در این حال امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید که روند کند ثبت نام رای دهندگان رهبران حکومت را نیز به شدت نگران کرده است. اما وی میگوید که حکومت برای تسریع این روند اقدامات جدی را روی دست گرفته است.
فقط بیان نگرانی نیست. روز گذشته ما شاهد نشست فوق‌العاده شورای وزیران بودیم. در کل یک بسیج عمومی در سطح دولت جمهوری اسلامی افغانستان، خود کمیشنرهای محترم کمیسیون هم تلاش دارند. با آغاز روند درک کردیم که کارسانی لازم صورت نگرفته بوده. امیدوار هستیم که تحرکات منجر به یک نتیجه مثبت شود.
از سوی هم حمیرا ثاقب از فعالان جامعه مدنی میگوید که عدم اطمینان مردم به پروسه انتخابات و نداشتن آگاهی از روند ثبت نام از چالش‌های جدی فراراه پروسه ثبت نام رای دهندگان است. وی میگوید که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات باید از هر راه ممکن در زمینه تشویق مردم برای ثبت نام کار گیرند و نگذارند که این پروسه ملی با ناکامی روبرو گردد.
و حال هم اخبار اقتصادی رو داریم که همکارم آرزو غیاسی تهیه کرده است.
قرار است نمایشگاه ملی کار و همکاری اتاق تجارت و صنایع وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان جهانی کار فردا در باغ بابر کابل افتتاح گردد. سیام الدین تسلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که هدف این نمایشگاه یک روزه که در حاشیه کنفرانس ملی کار برگزار می‌گردد، ایجاد اشتغالزایی و ارزیابی بازار کار است. و افزود که در این نمایشگاه در حدود 80 کمپانی اشتراک کرده و از همین طریق هر کمپانی تعداد کارمند مورد نیازشان را استخدام میکند. به گفته آقای پسرلی، افتتاح چنین نمایشگاه ها میتواند در زمینه کاریابی به جوانان کمک بزرگی باشد. مسئولین ریاست زراعت ننگرهار میگویند که بیش از 5000 مرد و زن در چند ولسوالی این ولایت مصروف کشت و حاصل برداری گل گلاب میباشند. رفیع الله رحیمزاده رئیس زراعت ننگرهار امروز بر رادیو آزادی گفت که امسال در بیش از 1500 جریب زمین دهقان گل گلاب کشت کردند که در قسمت تقویه بنیه اقتصادی دیشان محصر تمام خواهد شد. و افزود که این گلاب ها در دو فابریکه شهر جلال آباد پروسس شده و پس از تبدیل شدن آن به چای و عطر به خارج از کشور صادر می گردد. به گفته آقای رحیمزه، یک لیتر تیل عطر گلاب در جرمنی و فرانسه 14000 یورو به فروش می رسد. مسئولین ریاست زراعت ننگرهار می گویند که کشت گلاب در مقایسه با اکثریت محصولات دیگر از عاید خوبی برخوردار بوده و می تواند در رشد اقتصاد کشور و خانواده ها اثر باشد. نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل: یک بوری آرد قزاقی 1080 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1550 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و یک لیتر تیل پترول 44 افغانی و یک لیتر تیل دیزل هم 44 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازارهای کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 70 افغانی و 25 پول، 1 یورو 86 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 65 پول، 1 درهم امارات 19 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 13 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 587 افغانی.
روزنامه رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بله، و در مورد رویدادهای جهان مطلبی داریم که وزیر امور خارجه ایران میگوید در صورتی که ایالات متحده آمریکا از برنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با 6 قدرت جهان خارج شود، تهران برنامه اتمی خود را با سرعت چندین برابر بیشتر اثر میگیرد. جواد ظریف این مطلب را دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS که امروز یک شنبه به نشر رسیده بیان کرد. همکارم مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پیک رادیو آزادی با ماست و جزئیات را ازش میپرسیم. سلام آقای نایب، خسته نباشین.
با عرض سلام به شما و شنوندگان عزیز. بفرمایید
نایب صاحب، جزئیات موضوع چی است؟
بله، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در نشست سازمان ملل متحد در مورد صلح در شهر نیویورک است، امروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت ما گزینه‌های برای خودمان داریم. این گزینه‌ها به شمول انتخاب اثرگیری فعالیت‌های هسته‌ای با سرعت بلندتر آماده‌اند. جواد ظریف دیروز شنبه در اظهارات جداگانه به خبرنگاران گفت کشورش در تلاش ساختن بم اتمی نیست، اما او گفت که واکنش احتمالی تهران به ترک ایالات متحده آمریکا از سرگیری غنیسازی یورانیم خواهد بود. یورانیم غنی شده یکی از اجزای عمده سلاح هسته‌ای به شمار می رود. به گفته جواد ظریف، آمریکا نباید از تولید بم هسته‌ای ایران بترسد، اما آنها غنیسازی یورانیم را به طور شدید دنبال خواهند کرد. ایران همیشه مدعی است که برنامه اتمی و مقاصد صلح‌آمیز دارد. بله
جناب نایب صاحب، شما می‌دانید که در این توافقنامه تنها ایران دخیل نیست، بلکه 6 قدرت جهان این توافقنامه را امضا کرده. پس دالازر آمریکا چی را می‌خواهد که از این توافقنامه بیرون شود؟
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران با ادامه آزمایشات راکت‌های بالستیک از روحیه موافقتنامه اتمی ایران با 6 کشور مقتدر جهان تخطی کرده. ایران از خشونت‌های افراط‌گرایانه در منطقه حمایت می‌کند و ایران از رژیم بشار اسد در سوریه پشتیبانی می‌نماید. بنان رئیس جمهور آمریکا از کشورهای اروپایی خواسته تا آنچه را که او نواقص وحشتناک در موافقتنامه سال 2015 میلادی با ایران خوانده اصلاح کنند. رئیس جمهور آمریکا 12 ماه می را بهبود و یا فسخ قرارداد مهلت تعیین کرده که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به امضا رسیده است، اما دیگر قدرت ها شامل در موافقتنامه بریتانیا، فرانسه، چین، جرمنی و روسیه از ایالات متحده آمریکا خواستند که از این موافقتنامه خارج نشود و میگویند که این موافقتنامه بهترین راه برای جلوگیری ایران از انکشاف سلاح اتمی میباشد. یک مقام برجسته اداره آمریکا به خبرنگاران گفت رئیس جمهور ترامپ و همتای فرانسوی ایمانوئل ماکرون در دیدار روز دوشنبه خود در قصر سفید درباره موافقتنامه اتمی بحث خواهند کرد. بله آقای
تشکر نش. بله تشکر. همکارم مقیم نایب بود که در مورد موضوع تازه برنامه هسته ایران گزارش مفصل داشت. و حال هم از قندوز، زندانیان در محبس قندوز به بهبود وضعیت زندان و رعایت حقوق قانونی محبوسین رضایت دارند و جزئیات این گزارش را همکارم اجمل آریان از ولایت قندوز گزارش می‌دهد.
در محبس قندوز برای زندانیان زمینه آموزش و پرورش نیز مساعد شده است. مسئولان محبس قندوز میگویند علاوه از این که برای زندانیان اعاشه و باطای مناسب فراهم است، زمینه آموزش و پرورش نیز در این محبس مساعد است و زندانیان در یک وضعیت بهتر نسبت به گذشته به سر میبرند. سمنوال گلخان سرپرست محبس قندوز میگوید با آنکه یک بار در سقوط اول قندوز مخالفان مصالح حکومت به این زندان دست پیدا کردند و زندانیان را فرار دادند، اما پلیس شماری از زندانیان فراری را دوباره بازداشت کردند و علاوه بر آن برخی از زندانیان خودشان دوباره به زندان برگشتند و هم اکنون میاد حبسشان را سپری میکنند. موصوف افزود که زندانیان در محبس این ولایت از تمام حقوق انسانی برخوردارند و حتی برای آنان برنامه های آموزشی کامپیوتر فراهم گردید.
یا کسایی هستند که جرم مختلف هستند و زیادتر سرقت است، جرایم امنیت داخلی و خارجی هست، خود جرایم مختلف هستند. روابط ما با نیروهای امنیتی، با قماندان امنیتی ولایت، با مقام ولایت، با قماندانی امنیتی زون و قماندانی فرقه روابط نیک داریم، یعنی چیزی مشترک داریم که الازه یک مشکلی که برای ما پیدا میشه آنیم در این آن که تلفون میکنیم قماندان سیب امنیت، نیروهای خدا و رئیس سیب امنیت عاجل به ما میرسن.
بریاله جوان است که با جرم قتل در زندان قندوز به سر میبرد. او که با مهارت کامپیوتر آراسته است، در زندان قندوز برایش زمینه ایجاد کورس فراهم گردیده و هم اکنون به سایر زندانیان برنامه های کامپیوتر را آموزش میدهد.
جرم ما اتهام به قتل است. دیگه 7 سال قید دارم. ایجام فعلا من هایسه استاد کامپیوتر تدریس میکنم. دیگه تقریبا 7 ماه میشه همینجا تدریس میکنم. دیگه بسیاری بچه ها از این سن فارغ شده. کل چیز منظم ترتیب پیش میره.
با این حال داوود زندانی است که در سقوط قندوز از محبس فرار کرده بود، اما از سوی پلیس بازداشت شده و دوباره به زندان آورده شده. او نیز وضعیت زندان قندوز را بهتر از گذشته میخواند.
قندوز محبس سقوط بود که من اوتلو شپک کردم، من زندان تیر کرده.
قندوز که سقوط کرد ما از محبس بار آمدیم. 6 سال زندان را سپری کرده بودم و 2 سالم باقی مانده بود. دولت دوباره مرا دستگیر کرد. ما در محبس مشکل نداریم، با ما برخورد درست میشه اگر صاحب منصبان است یا سربازان همه برخورد خوب دارن. از جانب دیگر برخی از زندانیان نیز در محبس کندز از برخورد مسئولان و منصوبین زندان این ولایت ابراز خوشی میکنند. دو تن از زندانیان به شرط فاش نشدن نامهایشان در پیوان با سهولت ها و امکانات در زندان کندز چنین گفتند:
قایمای امت خوبی رفتار میکنم مثل بیادر واری. نان ما خوب است، برق ما خوب است، شب و روز جای ما خوب است، هم مریضی ما اینا جوری ما کلی چیز ما خبر میگیره، پرسان میکنن. دیگه کلی چیز ما میرسه، بازار در بازار پایوازی داریم.
قضیه تریاک است دیگه، مواد مخدر. دو سال حبس دادم عرصه محکمه. دیگه برخورد مسئولین های بلاک بسیار صحیح است، قطعی ما خوب رویه میکنه، دیگه از زیاد جافتر نمیشه قیبنده که اشید شده.
بر بنیاد گفته های مسئولان محبس کندز، هم اکنون بیش از 400 زندانی ذکور و اوناس در این زندان میاد حبسشان را سپری میکنن، اما آنان کهنه بودن ساختمان محبس را از مشکلات اساسیشان میدانن و از مقام های وزارت امور داخله میخواهند که در این قسمت توجه جدی کنن. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
و حال هم رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و از آغاز نیمه دوم برنامه که همکارم آرش همایون آمادگی دارد در استودیو که فشرده خبرها را تقدیم کند.
در نتیجه انفجار صبح امروز در غرب کابل 31 تن کشته و 54 تن مجروح شدند. مقامات ولایت بلخ میگویند در نتیجه عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی چهاربولک بیش از 10 شورشی کشته و 5 تن زخمی شدند. روسیه میگوید 9 شورشی در منطقه نارام داغستان کشته شدند. یک بریدمل اردوی ملی افغانستان و یک فرد ملکی در ولسوالی دولینه ولایت غور کشته شدند. مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند 7 طالب مسلح در مربوطات ولسوالی قیصاریان ولایت کشته و زخمی شدند. وزارت خارجه ایران میگوید برای اینکه مذاکرات در مورد چند زندانی آمریکایی آغاز شود، نخست باید ایالات متحده آمریکا شیوه برخوردش را عوض کند. نیروهای امنیتی عربستان سعودی میگویند یک تیاره بی پیلوت را سقوط دادند که از آن برای سرگرمی استفاده میشد.
و حال هم طبق وعده برنامه هفتوار کاروان زهر آماده پخش است که این هم برنامه کاروان زهر و شما با رادیو آزادی با همکارم عبادالله حنانزی.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. باز هم من عبادالله حنانزی با یکی دیگری از برنامه های کاروان زهر در خدمت شما هستم. یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان در افغانستان از استفاده کودکان در قاچاق مواد مخدر در این کشور ابراز نگرانی می کند و از ارگان های امنیتی افغانستان می خواهد که جلوی این کار قاچاقبران را بگیرد و کودکان را از این وضعیت نجات دهد. این و چندین مطلب دیگر را در ادامه برنامه خواهیم شنید، اما حالا مهمترین رویدادهای یک هفته گذشته را از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
نیروهای افغان بیش از 10,000 کیلوگرم مواد مخدر را هنگام اجرای عملیات در ولایت هلمند کشف کردند. دفتر رسانه‌های ولایت هلمند به رسانه‌ها گفت نیروهای کندک هفتم کماندو با اجرای عملیات بالای یک کارخانه تولید مواد مخدر در ولسوالی مارجع ولایت هلمند 9000 کیلوگرم تریاک و 1250 کیلوگرم هیروئین را کشف و ضبط کردند. در این عملیات یک دستگاهی تولید هیروئین، یک پای ماشین بسته‌بندی هیروئین، 15 برج مواد مخلوط شده تریاک هم را با لوازم و ظروف تولید هیروئین به دست نیروها افتاده است. دو تن به اتهام قاچاق 10 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار دستگیر شدند. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت دو تن که می‌خواستند مقدار 515 کیلوگرم چرس را با استفاده از یک موتر لاری از ولایت کندز به ننگرهار قاچاق کنند، از سوی پلیس شهرهای ولایت ننگرهار در مربوطات ولسوالی روداد کشف و ضبط گردید. قابل یادآوری است که در اوایل هفته گذشته نیز پلیس ننگرهار از قاچاق 39 کیلوگرم چرس که قرار بود به شهر جلال آباد قاچاق شود جلوگیری کردند. پلیس کابل 4 تن را به اتهام ساخت و فروش قرص‌های نشاآور دستگیر کرد. داوود امین قماندان امنی کابل به روز سه‌شنبه به رسانه ها گفت پلیس کابل 4 تن از مربوطات حوزه های امنیتی 4م، 8م و 9م شهر کابل هنگام دستگیر کرد که مصرف ساخت قرص های نشاور تابلت کا بودند. از نزد این 4 تن به تعداد 1000 قرص نشاور تابلت کا، وسایل و موادی که تولید داروهای نشاور از آن استفاده می شود و چندین کیلوگرم مواد مخدر به دست پلیس افتاده است. این در حالی است که در این اواخر در کنار افزایش فروش و استفاده از انواع مواد مخدر، فروش و استفاده از قرص‌های تابلت کا در میان باشندگان کابل به ویژه جوانان بیشتر شده است. و رویداد اخیر هفته این که وزارت امور داخله از دستگیری 85 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در یک هفته گذشته خبر می‌دهد. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت امور داخله به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای پلیس در یک هفته گذشته با اجرای 63 مورد عملیات و در هنگام تلاشی در مسیر شاهراها بیش از 898 کیلوگرم مواد مخدر را از نزد قاچاقبران کشف کردند. 85 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شدند و از نزد آنان 18 اراده وسایل، اسلحه و مقدار پول نقد که در قاچاق مواد مخدر از آن استفاده می شد نیز به دست پلیس افتاده است.
جهان سپاس از همکارم نیلاب نظری که رویدادهای مهم یک هفته گذشته را برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برایتان آماده کردیم. یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان در افغانستان میگوید که گروه‌های مافیایی و قاچاقبران در قاچاق مواد مخدر در این کشور از کودکان استفاده می‌کنند.
کله چې مونږ راځو چې دوی نوور استفاده کیږي
وقتی از اطفال در قاچاق مواد مخدر استفاده می شود، نشان دهنده این است که اطفال قربانی این پدیده‌اند.
دسترسی آسان به مواد مخدر در ولایت اروزگان شمار معتادین را افزایش داده است. از سوی هم معتادین از اداره های محلی این ولایت می خواهند که جلو فروش آزادانه مواد مخدر را در این ولایت بگیرد.
من از حکومت می خواهم فروشندگان مواد مخدر را دستگیر کند.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم و اگر با ما باشید در اخیر درامه زیبایی را نیز خواهید شنید.
محترم امیدی یا نه؟ ایسوی طرف
یا خانم الابتی که کالای ما باره کدی آزاد و زور زدن نیز با رو می گه بزن
نیری بخی باز دیگه خودت زور زور نزن بخی.
حال هم میریم به سوی گزارش اول ما. یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان میگوید شمار از کودکان در افغانستان قربانی قاچاق مواد مخدر شدند و به همین علت از حقوقشان محروم ماندند. فریدون آریان سخنگوی یونیسف و روز پنجشنبه برای رادیو آزادی گفت از کودکان افغان در بخش قاچاق مواد مخدر استفاده صورت میگیرد. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در این رابطه ابراز نگرانی میکند و میگوید که شکایات نیز نزد آنان ثبت شده است که نشان میدهد در برخی ولایات سرحدی کشور از کودکان در قاچاق مواد مخدر به عنوان وسیله استفاده میشود. تفصیل بیشتر در گزارش.
یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان از بکارگیری کودکان افغان در قاچاق مواد مخدر ابراز نگرانی می کند و می گوید این کودکان از حقوقشان محروم شده و قاچاقبران از آنان استفاده می کنند. فرید آریان سخنگوی یونیسف به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی از نیروهای افغان خواست تا زندگی آن عده از کودکان افغان را نجات دهند که قربانی قاچاق مواد مخدر شدند. آقای آریان گفت یونیسف به گونه مشترک با حکومت افغانستان کار می کند تا زمینه زندگی بهتر را برای کودکان این کشور فراهم کند.
کله چه مونگر از او چه دوی نوار استفاده کیگی
وقتی از اطفال در قاچاق مواد مخدر استفاده می شود نشان دهنده این است که اطفال قربانی این پدیده‌اند. یونیسف در این مورد نگران است. مهم است تا اداره های امنیتی دولت افغانستان در این رابطه دست به کار شوند و اطفال را نجات دهند که از آنان سوی استفاده صورت می گیرد. پیش از این وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین نیز از وضعیت بد کودکان در کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که در کنار فعالیت‌های تروریستی در قاچاق و فروش مواد مخدر نیز از کودکان استفاده صورت می‌گیرد. به اساس معلومات این وزارت 3.1 میلیون کودک در افغانستان با خطرات گوناگون روبرو‌اند. که با تلاش های پیهم آنان هنوز نیز وضعیت زندگی کودکان بهبود نیافته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در رابطه با وضعیت کودکان در کشور نگران است. نجیب زدران ببرگزی مسئول بخش کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی گفت یافته ها و شکایات رسیده به آنان نیز نشان می دهد که کودکان در ولایات مختلف کشور در کنار کارهای شاقه در برخی زیاد موارد قاچاقبران مواد مخدر نیز از آنان در قاچاق مواد مخدر استفاده می کنند. آقای ببرگزی می گوید در مناطق سرحدی همانند زرنج، اسلام قلعه و تورخم که ناظرین نهادهای حقوق بشری حضور دارند، همچون رویدادهایی را که در آن از اطفال در قاچاق مواد مخدر استفاده شده ثبت کردند. این وضعیت زیانهای جدی را به زندگی و حیات اطفال وارد می کند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان فقر، عدم آگاهی و عدم توجه حکومت به وضعیت کودکان را از عوامل می داند که برای گروه های مافیایی زمینه استفاده سوء از اطفال را فراهم کرده است و آنان از این کودکان برای تحقق اهداف گوناگون استفاده می کنند. به اساس ارقام ارائه شده از سوی نهادهای مسئول، در حال حاضر نزدیک به 3.5 میلیون تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم در افغانستان به مواد مخدر معتادند که 1 میلیون آنان را زنان و نزدیک به 100,000 تن آنان را اطفال تشکیل می دهند.
همکارم مرسلی نرسلا بود که در مورد استفاده کودکان در قاچاق مواد مخدر گزارش می داد.
کاروان زهر
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید. معتادین در ولایت اروزگان از حکومت می خواهند که جلو فروش مواد مخدر را در این ولایت بگیرد. آنان می گویند که به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر، تعداد معتادین با گذشت هر روز در این ولایت افزایش می یابد و امکانات تداوی معتادین نیز اندک است. از سوی دیگر، ریاست مبارزه علیه مواد مخدر اروزگان تعهد می کند که جلو فروش مواد مخدر را در این ولایت خواهد گرفت. در این رابطه گزارش همکار ما شریف الله شرافت را از نیلاب نظری میشنویم.
تعدادی از معتادین در ولایت اروزگان میگویند مواد مخدر در این ولایت به گونه آزاد به فروش میرسد، اما حکومت جلو آن را نمیگیرد. آنان میگویند که به دلیل دسترسی آسان و فروش آزاد مواد مخدر، تعداد معتادین با گذشت هر روز در این ولایت بیشتر می شود، اما با وجود تثبیت محلات فروش نیروهای پلیس اقدام نمی کنند. آنان میگویند اگر حکومت می خواهد که جلو افزایش تعداد معتادین را بگیرد، رای بهتر آن جلوگیری از فروش آزاد و دسترسی آسان به مواد مخدر است.
من از حکومت می خواهم فروشندگان مواد مخدر را دستگیر کند. حکومت صدها معتاد را دستگیر می کند، اما آیا نمی تواند یک فروشنده مواد مخدر را دستگیر نماید؟ اگر فروشندگان مواد مخدر دستگیر شوند، از میان 100 معتاد 10 تن آنان با دشواری مواد مخدر را به دست خواهند آورد، اما باقی 90 تن دیگر آنان مواد مخدر را ترک خواهند کرد. اگر فروشندگان مواد مخدر دستگیر نشوند، ما مواد مخدر را ترک کرده نمی توانیم. کارهای سنگین 1000 افغانی را با 500، 200 و 100 افغانی انجام می دهیم تا پودر بخریم. اما اگر فروشندگان دستگیر شوند، تمامی معتادین مجبور به ترک اعتیاد خواهند شد.
معتادین در اروزگان از حکومت می خواهند که مرکز تداوی معتادین را در این ولایت ایجاد کند و زمینه کار پس از تداوی را برای آنان فراهم سازد، زیرا به باور آنان بیکاری بزرگترین عامل اعتیاد است.
از دولت می خواهم که برای تداوی ما شفاخانه بسازد. زمانی که جوان مانند من تداوی شود، هر کدام آنان توان کار را دارند و خانواده ایشان را تمویل خواهند کرد.
در همین حال ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت اروزگان نیز تایید می کند که مواد مخدر به گونه آزاد در این ولایت به فروش می رسد، اما تعهد می کنند که جلو آنان را خواهند گرفت.
جمعه خان بشیری رئیس مبارزه علیه مواد مخدر اروزگان بر رادیو آزادی گفت
در اروزگان در بخش کاهش تقاضا به مواد مخدر کار صورت نگرفته. دسترسی معتادین به مواد مخدر آسان است. من در رابطه با مراکز فروش مواد مخدر جلسه را فرا می خوانم و این موضوع را با مسئولان امنیتی اروزگان شریک می سازم.
اروزگان از جمله ولایت زراعتی است که بیشتر باشندگان آن مصروف کشت و زراعت هستند و کوکنار نیز در این ولایت بیشتر کشت می شود.
نیلاب نظری بود که گزارش می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باز هم خوش آمدید. استفاده قیلون در این اواخر میان جوانان یک موضوع عام است، تا حدی که شماره از جوانان قیلون را از شوق استفاده می کنند. باورهای این جوانان این است که استفاده از قیلون به صحت آنان مضر نیست، اما دکتران این باورها را رد می کنند و می گویند که قیلون به مراتب زیانبارتر از سیگارت است. این که اضرار صحی استفاده از قیلون کدام ها اند و تفاوت آن با چلم چیست؟ همکار ما محمد عیاض ترنک این پرسش ها را با دکتر شبیر احمد سروری در میان گذاشته و در نخست از وی پرسیده است که از چی نوع مواد در قیلون استفاده می شود.
قیلون ماده ای که استفاده می شود در اصل امون تنباکویی است که در دیگه چیزها استفاده می شود با یک کم تغییرات، که در قیلون تنباکوی یک کم خوشبوی شده توسط عطریات بعضی میوه ها مثل توت زمینی، شفتالو، آلوبالو و یا غیره، هر رقم فرق میکنه، که در حقیقت اینجا صرف بوی از اون میوه احساس میشه، اما در محتوای خود کدام ویتامینی در بین زو دیده نمیشه.
چرا امرایش مواد یا عطریات گد میکنن تا که مردم استفاده بکنه؟
تنباکو چیزی است که از سالهای طولانی سازمان سی جان با این مبارزه که در وزارت های صحت عامه ایره به مردم از طریق پرنامه‌های خودآگاهی دادن که مضر است، و کمپانی ها مجبور میشن که نامای زیره و محصولاتش تغییر بدن تا که بازار در لیست خود داشته باشن. تبلیغات کمپانی باعث شده که مردم قیلون و چلم از هم جدا فکر کنه، بگوین چلم مضر است، خویی میوه است، تا که این برداشت وزارت صحت عامه و سازمان سی جهان از ذهن مردم بکشه یا ایره باطل ثابت کنه 20 سال وقت بکار است. و دومی که اگر شما یک سیگارت سابق میکشیدین، خدا هم چند گرامی یا چند میلی گرامی تنباکو داشت، ولی یک تانکی قیلونه که حالا میکشین گپش از 100 گرام و 200 گرام بالاست. یک کش ازی برابر 10-15 سیگارت است. این فروش بالا میبره برای مسئولیت کمپانی.
فرقش با سیگارت چی است؟
در ماهیت همگی ماده تنباکوست. از راره که سیگارت و چلم دارد، عین از راره قیلون هم دارد. شاید هم یک کمی بیشتر داشته باشه، به خاطر که ما اگر یک سیگارت ببینیم بسیار تنباکویش کم است، کش قیلون برابر 15 سیگارت دود تولید میکنه، بنان از رارش 15 بار بالاتر از یک سیگارت باید باشد.
بعضی مردم به این نظر هستن که قیلون اعتیاد ندارن. نظر شما در باره چی است؟
چیزی که در بین قیلون استفاده میشه تنباکو است. تنباکو یک ماده است که به صحت مضر است. تقریبا حاوی 4000 ماده است. 80 ماده ای گفتن به صحت مضر است. 50 نوع ای سرطان زا است. اونمو تنباکویی که اینمی خواص داره، اونمو در قیلون است. او هم مضر بوده، ای هم مضر است. اعتیاد جسمی هم داره، اعتیاد روانی هم داره.
اضرار کوتاه مدتش و اضرار طویل مدتی قیلون چی است؟
در کوتاه مدت میشه که امراض ساری را از یکی به دیگر انتقال بده، چون این قیلونا طوری است که توسط یک نفر مصرف نمیشه، یک گروپی از افراد میشینن و به یک دیگر تعارف میکنن و پای پا دان به دان میشه. ممکن است یکی یک مریضی مخفی داشته باشه که او مریضی به شکل بعد نفر پالوفایل و همکارش انتقال کنه. یک پایپ شاید 10 گروپ قیلون بکشه، امراض انتانی و میکروبی یکی به دیگر سرایت میکنه و در طولانی مدت یک تعداد امراض مشخص از این پیدا میشه که مثلا سکته های قلبی، امراض قلبی، فشار خون، شکر، سینه‌دقیا، امراض مزمن شش و سرطان های شش و اینا، سرطان های دهن، از میری، از میده.
تاثیرش بر زنای حامله چی است؟
همراه قبل از وقت، سوی تشکلات، مشکلات در وقت زایمان که پروسه نرمال حمله تلکنه یا برن یو از حمل نرمال عملیات شوه و یک پو میشه در برای خانم پیدا شوه از در پلیزی که صحت خودش خراب میشه طفل ممکن که گریه روی نارام بیقرار از خود دراز به خاطر نیکوتین نشان بده بالاخره خواب اطفال یا اینا میشه خراب باشه مادرایی که تا وقت حمل تنباکو مصرف میکنن بیشتر امکان داره که اونم طفل که ولادت میشه در جوانی نظر به یک طفل که مادرش قیلون نکشیده خیلی متمایل باشه به گرفتن محصولات تنباکو
قیلون برای کسایی که چهار طرف شستن برای اونا هم تأثیری داره؟
تحقیقاتی که در سال 2010 کرده بودیم 36% مصرف کنندای فعال یافته بودیم که دست اول این خودش میکشیدن در پالویش در حدود 58% یا چقدر کسایی بود که اونا خودش سیگریت یا قیلون کش نبودن اما دود کسایی را که اصلا کشیده بودن اونا کشیده بودن این تعدادش 1.5 برابر بیشتر از اوناست که و امو ضرری را که نفر اول میبینه اینا هم میبینه حتی شاید بیشتر ببینه به خاطر که اونا تنباکوی مستقیم میکشن اینا یک دود ملوث تنباکو را که از ششای ممکن مریض شده از او بیایه او را میکشن و بالاخره امو ضرره که اونا میبینه در طولانی مدت و در کوتاه مدت اینا هم میبینه.
دکتر شبیر احمد سروری بود که در رابطه با اضرار استفاده قیلون که در این اواخر در میان جوانان عام شده است صحبت میکرد. جهان سپاس از شما که تا حال با برنامه کاروان زهر هستید. حالا خاطره فاطمه 19 ساله را میشنویم که به تابلت تریمادول معتاد است. وی که باشنده کابل است میگوید از 3 سال به این سو به تابلت تریمادول معتاد است. فاطمه میگوید که جنجال ها در خانواده وی را به این تابلت معتاد ساخته است. این که فاطمه پول خرید این تابلت را از کجا میکند و استفاده از این تابلت چی مشکلاتی را برای وی به همراه داشته است، همکار ما محمد یاسترنک در این رابطه با وی صحبت کرده که با هم میشنویم.
نامم فاطمه است. منطقه پل سوخته میشینیم. یک معتاد هستم که 18 خلاص کردیم، پای 19 مونده. مکتب تا وقتی که مواد مصرف نمیکردم خوب بود، بعد از اون که مصرف کردم دیگه از درجه ماندم تقریبا دیگه. 3 صنف که خواندم 2 بار یا 3 بار کامیاب شدم دیگه، کلش مشروط. نیمیم سال تازه از 12 فارغ شدم. تقریبا اواخر صنف 9 بود که شروع کردم تا نمایالی. من نامش قبلا چنیده بودم چرا که 11 مصرف میکرد. گفته بودن که این قسمت از درد آرام میکنه. تابلت از نامش ترامادول است. در خانه که جنگ شد سر قالین بود دیگه، وقت قالین میبافتیم. جنگ کردیم باز مام رفتم از امو خریدم یک تخته. بعد از او روزای اول همیشه خواب بودم دیگه، بعد از او تمرور زمان عادت کردم که در دواخانه بریم میگم از این تابلت دارین، میگن آه. ایج نگفتن که نه نمیدیم. مکورمه خوردم، کارهای من میکردم، به کسی کار نداشتم. من از کلگی دور کرده بود، همیشه زیاد گپ نمیزدم. در یک جمع که بودیم گوشم میششتم، گپای اونا رو گوش میکردم، خنده میکردم. بی حد و بی اندازه از درسایم دور شده بودم. در اوایل که بود من فقط روزی 2 تا میخوردم، تا پارسال زمستان روزی 10 تا رسید. هر وقتی که مادرم از جیبم تابلت پیدا میکرد میگفتم از خودم نیست، یا سینفیم گرفته یک بهانه میکردم، گریان میکرد میگفتش که تو مرا میکشی. مادرم زیاد دیگه از دست ما درد دیده. چند وقت پیش بود مواد نداشتم، از کورسم رخصت شدم، برای یک دوستم زنگ زدم گفتم برم پیسه بیار، کار دارم قرض. گفت نمیتونم، مریض هستم، در خانه هستم. بعد از او به یکی دیگه زنگ زدم گفتم پیسه داری؟ گفت 25 روپه دارم. من گفتم خدا بکشم من به خاطر مواد 25 روپه نمیرم که از سینفیم بگیرم. رفتم خانه، چم حالتم بد شده بود، خواب نرفتم. صبح بیدار شدم که وضعیتم خیلی خراب بود، دیگرها رفتن سر کار و ای طرف و طرف، من رفتم در او خانه دیگه شدم. فقط گریه میکردم و گفتم من چرا قدر بدبخت هستم، چرا به خاطر این مواد باید این روزا رو تحمل کنم. بعد از اینکه پیسه پیدا کردم رفتم مواد خریدم، بازم او آشم و کاسه شد دیگه، باز شروع کردم. نیج به خیادم رفت که ترک کنم. بعد از اینکه از این خلاص میشد چشمای ما باز میکردم، میبینم که همه چیز هنوز بدتر شده، خوبترش نشده. ترامادول مرا از فامیلم دور کرد. خیلی چیز بدیه، تمام اعضای بدن آدم خراب میکنه، لطفا نگیرین.
شنونده های عزیز، ما هم آیستا آیستا به لحظات اخیر برنامه نزدیک میشویم، اما قبل از اون که از شما عزیزان خدافزی کنم، میریم با هم درامه زیبایی را میشنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است.
این آمده
میکیست که قدر روزه را میزنم.
گفتم
این
آمده.
سلام علیکم ملک صاحب.
و علیکم سلام
ملک صاحب، خدا خیر کنه. چی گفت؟
خوب خبر هستی، اما خودتو به خبر انداختی که بگو هیچ خبر نباشی. ها
اگرم سلیم راست میگه، موتر ازی گم شده.
موترش دیگه با ما چی ارتباط داره ملکسر؟
چطور با تو ارتباط نداره؟ دوزدی همیشه کارمی پودریا میباشه. در منطقه ما خود دیگه پودری نیست. حتما موتر ما تو دوزدی کدی.
بی بی اکرم، میگن که گریه که با دست باز میشه آجت دندان نیست. جنجال جور نکو، بارامی موتر سلیم باز بدید.
ملک صاحب، تو چرا گپ من را قبول نمیکنی؟ قسم به خدا که من موترش دوزی نکده. همسایداری ما میشد که شما مرا دوز بگیره. نه
ازیاد گپ نزن، حتما تو دوزی کدی.
تو چی ثبوت داری و بیادر که من موتر دوزی کدیم؟ ها
یه نه، کل منطقه میگه که تو دوزی کدی.
کی میگه؟ مرا کی دیده و چی ثبوت دارین؟ بگوین.
تو پودریستی، همی خودش ثبوت است. کل پودریا دوز هستم. سابقه که در قریه ما پودری نبود چرا دوزی نمیشد بگونی؟
او بچه، راستی کل قریه میگه که موتر تو دوزی کدی. ناک جنجال نکو بچش، بتی موترش پس بتی که خلاص شو.
اگر موتر ما پس نمیتی، ول سوالی میبرمت که جزا بده.
میگم ما دوزی نکده و شما میگین دوزی کدی. ما قبول میکنم که پودریستم، اما دوز نیستم بیاده.
گپ مردم قریان به جای نیست. هیچ تو روز نیست که پودری در دوزی گرفتار نشده باشه. کسی از ماجد بوتار دوزی کده، کسی موترسیکل مردم دوزی کده، کسی هم چیز دیگره، حتی سامانای خانه خود و لباس زیورات زن و اولاد خود دوزی میکنه. همی کارشان هست میشه.
ملک صاحب، این خوب انصافی است. یک پودری دوزی کده باشه، اما تو کل پودری ها را دوز میگی. تو که تو گپا را میزنی، از دگاه چی گله کنه ملک صاحب؟
تو بارامیت نفهمیدی دگاه. برو که برم ولسوالی، اونجا برات معلوم خواد کدم که محترم امیتی یا نه. ایسوی طرف ایسا
خانمه، الابتی که کالای ما بارا کدی.
الای تمیتا
آجد و زور زدن نیز بارامی گپ بزن.
میری بخی باز دگه، خدر خودت زور نزن بخی.
تو باش که ما باز کدم و باشم و پتیم بگیرم. این قسم بعد است که کدی تان برم.
پیش و پودری که بریم. نه دیزی کدن موتر کار بد نیست. این قسم بد است. بشا
الابطه ما خودم میرم از پیشت خود، من همه گریزم بیاده. الای ما که بانی ماره
الایت نمیتم.
الای چی بخم
آدم هستی؟ نه سر تو هیچ اعتبار نیست. الایت بتم که بگریزی. بشا که برده تو که گفت نزن.
امرایت میرم، چرا کشم میکنی؟
این طرف بیا گفتم بلا
نکو تیلا.
راست میگه، برو دیگه چی میکنی؟
بینم مالک سر روان هست. این
طرف بیا ایسو.
الای مکو
مشک مز کلچی بگر زبر.
این خود روان
هست ما بده.
بیا
قماندان صاحب برتان زنگ است.
کی است؟
سرور خان ملک قریه نو.
خو تلفن بتی برمه.
این صاحب بگیرین.
سلام علیکم ملک صاحب.
و علیکم سلام قماندان صاحب، چطور هستین؟ خوب هستین؟ خیرت است؟
شکر خوب است و مهربانی کنین ملک صاحب.
قماندان صاحب، یک بچه از قریه ما به نام اکرم پیش شما بندی است.
خو امو بچه را میگه که به ایتام دوزی موتر گرفته بودیمش.
بله امو بچه را میگم، امو را از خیرتان الابتین، موتر پیدا شد و دوز نبود.
بیبی ملک صاحب، من دیر روزم گفتم که بدون شواهد و ثبوت سر ازی بچه بیچاره ایتام دوزی را نکنین. من که هر قدر تحقیق کردم سر شک دوزی اثبات نشد و بر من بیگناه معلوم شد.
راستی امو بچه بیگناه بود صاحب، شک ما سرش به جای بود.
ما بدون تلفن شما او را اعلام دادم. اینم یالم این همراهیم شیشته کتم یک جه قصه داریم.
ببخشید قماندان صاحب، از آمد شدین. بس همی بچه را اگه اعلابتین مهربانی تان خواد بسر.
سعیست اینم یال اعلامش میتم.
قماندان صاحب، سخت شرمنده استم بقرام.
چرا شرمنده باشی؟ تو خود دوزی نکدی، این اعلامت میتم. ده چی جای شرم است؟
تال هیچ کس با دوزی متهمم نکده بود و نه به خاطر کدام دعوا با ولسوالی آمده بودم. همیشه با عزت زندگی کرده بودم قماندان صاحب.
بچیم، آلام یک آدم با عزت هستی. در زندگی سر مردای روزا میایه بچیم.
قماندان صاحب، ای تام دوزی سرما از دست این نمی پودر بدبخ زده شد. ما دیگه ای عمل مردار اعلام تم و شفا خانه میرم که تداوی شوم.
ای خوبی خی خوب میشه، شکر جوان استی، مقبول استی، آبادی وطن به جوانای مثل تو ضرورت داره. اگه خودت تداوی کنی فایدیت هم به خودت، هم به فامیلت و هم به وطن ما خود بود.
اما تا میکنم قماندان صاحب، نشه بسیار یک چیز بد است، هم صحت و هم عزت من تباه کرد. باز دیگه پودر نمیکشم، این امرای خود وعده میکنم قماندان صاحب.
شنونده های محترم رادیو آزادی، داشته های ما در این هفته همین قدر بود. تا برنامه دیگر که باسم من در خدمت شما خواهم بود، شما را به خداوند یکتا می سپارم. وقتتان خوش.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.